بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. زبط نگردی؟ چی بالا پایین بود؟
تصویر.
کجا بودی؟ رفته بودی؟ خوابیده بودی؟
نه، توی داخل خونه بودی.
آره اون روشن باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: و این یرید و ان یخطئوک فان حسبک الله. اگر اونها می‌خوان به تو نیرنگ بزنن، خدعه کنن، خدا برای تو کافی است. فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اوست که تو را با یاری خودش و با مؤمنین تأیید کرد. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. بین قلوب مؤمنین خدا الفت ایجاد کرد که اگر تو تمام اون چی که در زمین بود رو میدادی، انفاق میکردی، نمیتوانستی این الفت رو ایجاد کنی. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. در این سه آیه دو بار خداوند حسبك الله رو مطرح میکنه که خدا برای شما کافی است، برای پیغمبر خدا و برای هر کسی خدا کافی است. اگر انسان به این آیات توجه کنه که خدا با این ادبیات با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنه و میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دو طرف قضیه برای ما یه مقداری قابل تحملتر میشه. یکی این که حتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم دائم خدا تذکر میده به این نکته، لکن الله الف بینهم، که فاعل خداست، خداست که تألیف کرده بین اونها. این تذکر دائمی خدا نشون میده که بالاخره این یک مسئله ایست که توجه بهش کار آسونی نیست. از طرف دیگه این ادبیات خداوند تبارک و تعالی با پیغمبر که نبی خاتم است و افضل انبیاء مرسلین، افضل تمام بشر در طول تاریخ است، نشون میده که خدا بالاخره به تعبیر بعضی ها با هیچ کسی فامیلی نداره، برای هیچ کسی هیچ حساب خاصی باز نمی کنه. برای نبی خاتم با این عظمتی که داره خدا یه حساب خاصی باز نمی کنه. بازم مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرهون اون ویژگی هایی است که اون بزرگوار داره، مرهون اون اختیاری است که او بزرگوار می کنه، انتخابی است که او می کنه. درست خدا ایده او به نصره و بالمؤمنین، درست خدا الف بین قلوب المؤمنین، ولیکن اون پیغمبر اگر نمیخواست، اگر اراده نمی کرد، اگر اختیار نمی کرد، به این مقام نمی رسید. این مقام یه مقامی نیست که به اضطرار برای پیغمبر حاصل شده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رهگذر اختیار رسیده و همین دلیلم خدا با این نوع ادبیات با پیغمبر صحبت میکنه، ادبیات با موجود مختاره، نه ادبیات با موجود مستر. موجود مستر مثل ملائکه این چنین ادبیاتی در موردشون معنادار نیست، این در مورد موجود مختاره که خداوند این تعابیر رو به کار میبره برای اینکه او توجه پیدا بکنه و اختیار و انتخاب درستی انجام بده. و این تعبیر که ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، تعبیری است که انسان باید این رو به عنوان یک دعایی برای خودش همیشه داشته باشه، که انسان باید از خدا بخواد که خدا او رو تایید کنه به نصرهی و بالمؤمنین، که این یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است که انسان مؤید به نصر و نصرت الهی باشه و مؤید به مؤمنین، آدم هایی که دل به خدا بستند، اینها به ما کمک کنند بتوانیم یک کاری رو که میخواییم انجام بدیم. و توجه داشته باشیم که در همه حال حسبک الله، اونی که کافیست برای ما، به هیچ چیزی با او ما نیاز نداریم، خداست. البته در آیه دوم یعنی 64 خدا فرمود فَإِنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. این من اتبعک من المؤمنین رو اضافه کرد به حسبک الله، در حالی که در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله. و این شرک نیست، این من اتبعک من المؤمنین چون معیدن در واقع به نصرت الهی، معیدن به اون تألیف بین قلوبهم، این کفایت اونها هم در واقع کفایت الهی است، مصدر کفایت اونها هم همون کفایت الهی است. و همین دلیل بین این دعایه که در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله و در آیه 64 فرمود حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین تنافی نیست. من اتبعک من المؤمنین در امتداد خواست خدا و اراده الهی و اون تعبیر که ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم در امتداد اون قرار داده. انشاءالله که همه ما مؤید به نصر الهی و به مؤمنین باشیم. خب مستحضری که در بحث فلسفه علم و اصول ما در مباحث مربوط به روش شناسی بحث میکردیم، مقدماتی رو پیرامون مفهوم روش، انواع روش ها در علوم گفتیم، بعد به این نکته رسیدیم که با توجه به تنوع مسائل در علم اصول ما با روش‌های متنوعی در علم اصول مواجهیم. سه روش عقلی، عرفی و نقلی رو مطرح کردیم. گفتیم روش عقلی در مطالعه یک مسئله اصولی از اون جهت که دارای یک حقیقته، یا در اعتباریات نفس الامری و یا در امور اعتباری، چون مطلق اعتبارات در واقع نوعی حقیقتند قابل تطبیقه. چون گفتیم که درسته که روش عقلی شبیه روشی است که در فلسفه به کار میره، ولیکن به هیچ وجه مسائل فلسفی در علم اصول مطرح نمیشه. آنچه که در علم اصول مطرح میشه مسائل اصولی است که معیارشو در علم اصول توضیح دادیم، که در واقع اصولی به دنبال چیزی است که فقیه بتواند به اون احتجاج بکنه، یا به تعبیر دیگه به دنبال حجت. اگر در جایی به روش عقلی اصولی یک مسئله اصولی رو بحث میکنه، کار شبیه فلسفه هست، اما هرگز یک مسئله فلسفی در علم اصول مطرح نمیشه. روش عرفی یا فقهی گفتیم در کشف ارتکازات عقلا و سیرها ازش استفاده می کنیم، که در اینجا شبیه روانشناسی عمل می کنیم. در روانشناسی ما با دو روش ذهنی و عینی مواجهیم که در فقه و اصول نوعاً از روش ذهنی استفاده می کنیم برای کشف ارتکازات، یعنی به ذهن خودمون به عنوان یک فقیه یا اصولی مراجعه میکنیم، اون مرتکزاتی رو که داریم تحلیل میکنیم، ببینیم آیا مرتکزات عقلایی ماست، مرتکزات متشرعی ماست. اگر چنین بود ما این رو به عنوان یک ارتکاز عقلایی یا ارتکاز متشرعی مطرح میکنیم. گفتیم روش عینی در روانشناسی که در واقع مکمل روش ذهنی است، در فقه و اصول امکان تحققش وجود داره، هرچند ما کمتر به سمت روش عینی در فقه و اصول میریم. مورد دیگر روش عرفی یا فقهی شبیه علوم تجربی بود که در بحث‌های تحلیلی لغوی ما ازش استفاده می‌کردیم، که در اونجا می‌آمدیم و شواهدی رو که وجود داره که این بحث رو دوباره امروز بهش خواهیم پرداخت، بر یک پدیده لغوی جمع‌آوری می‌کردیم. اون شواهدی که جمع‌آوری می‌کردیم و بعد بر اساس اون شواهد یک تفسیری برای اون پدیده ارائه میکردیم، اون شواهد رو به روش عرفی به دست میاریم. هرچند خواهیم گفت که خود این که بر اساس اون شواهد ما یک تفسیری رو عرضه میکنیم، این خودش روش عرفی نیست. بعد اشاره میکنیم که این روش دیگریست، همین امروز انشاءالله بهش میرسیم. گفتیم این کار که ما شواهدی رو جمع‌آوری می‌کنیم، بر اساس اون شواهد یک تفسیری رو ارائه می‌کنیم و اون تفسیر رو نگاه می‌کنیم ببینیم آیا با اون چه که از اون لفظ ما داریم قابل سازگاری و تطبیق هست، شبیه کاری است که در علوم تجربی انجام میشه، که شواهدی رو جمع‌آوری می‌کنن، البته شواهد تجربی، بر اساس اون یک نظریه درست میشه، بر اساس اون نظریه پیشبینی های صورت میگیره، اگر اون پیشبینی ها درست درآمد یک تئوری تحقق پیدا میکنه. روش دیگری که در علم اصول گفتیم مورد استفاده قرار میگیره روش نقلی است، که در مباحث نقلی مثل نقل سنت یا اجماع یا شهرت و خود قرآن و سیره که در واقع منقولات هستن به کار گرفته میشه. البته ما در روش نقلی برای کشف سیره های متشرعه، اتصالشون به زمان معصوم، یا برای احراز زمینه تحقق یک سیره عقلایی هم استفاده میکنیم. گفتیم که روش نقلی در علم تاریخ به کار میره و کاری که ما در اصول انجام میدیم شبیه علم تاریخه، که انتقاد تاریخی بهش گفته میشه، که در اونجا اسناد به دو بخش مادی و نفسانی تقسیم میشه. گفتیم البته ما در اصول و فقه معمولا با اسناد مادی مثل ساختمون ها، مکان های جغرافیایی کاری نداریم، از اسناد نفسانی استفاده میکنیم که عمدتا همون روایات هستن. نحوه بررسی اسناد نفسانی در تاریخ همون روشی است که ما در بحث روایات هم استفاده میکنیم، ابتدا بحث صدور، سپس بحث محتوای یک سند، و بعد بررسی این اسناد در کنار یکدیگر و جمع بین اونها. جلسه گذشته اشاره کردیم که یک روش دیگری هم در فلسفه علم مطرحه به نام روش تاریخی. گفتیم روش تاریخی که مبتنی است بر یک نگرش فلسفی به نام هیستوریسم و تاریخیگری، و البته مولد این روش عمدتاً فرهنگ آلمانی است که در واقع موطن اصلی هیستوریسم محسوب میشه. آلمان ها بودن که عمدتاً تاریخیگری رو مطرح کردن. البته اشکال تاریخیگری متفاوته. من دو مثال هگل و دیلتای رو ذکر کردم، در جزوه هم آمده که این دو شکل از تاریخیگری است، که جلسه گذشته به دیلتای اشاره کردم که بیشتر تو بحثام و ما به او اشاره کردیم. روش تاریخی برخلاف اسمش، که حالا اسمش روش تاریخیه، در علم تاریخ به کار نمیره. علم تاریخ همونطوری که اشاره کردیم روشی که درش به کار میره روش نقلیه، اما روش تاریخی در علوم متعددی در علوم انسانی مورد مطالعه قرار میگیره، یعنی استفاده قرار میگیره. در روش تاریخی همطور که جلسه قبل عرض کردیم، یک مسئله‌ای که در یک علم مطرحه، میان بحث میکنن که این مسئله در چه زمانی مطرح شد برای اولین بار و سپس چه تحولاتی برای این مسئله پیدا شد و پا به پای پیدایش این مسئله و تحولاتی که برای این مسئله پیدا شد چه فضای تاریخی، چه فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وجود داشت. این قسمت از کاری که در هیستوریکال متد انجام میشه توصیفیه، یعنی گفته میشه این مسئله در فلان تاریخ برای اولین بار مطرح شد، در اون تاریخ فلانی پادشاه بود، وضعیت اقتصادی مردم اینطوری بود، اون منطقه جغرافیایی که این مسئله برای اولین بار مطرح شد فلان منطقه بود، اون منطقه چنین خصوصیاتی داشت. تا اینجاش توصیفه. ولی کاری که در روش تاریخی انجام میدن معمولا این است که بین این توصیف و تحلیل میخوان جمع کنن، یعنی نوعی قضاوت میخوان بکنن و بگن که اون شرایط تاریخی، اون شرایط اقتصادی، اون شرایط فرهنگی، اون شرایط سیاسی باعث شد که این مسئله مطرح بشه یا تحولاتی در این مسئله پیدا بشه. بین در واقع اون وضعیتی که بستر تاریخی که این مسئله شکل گرفته و خود این مسئله ارتباط میخوان برقرار کنه. این روش اصلش قابل تطبیق هست در علم اصول، یعنی ما میتوانیم در علم اصول یه مسئله اصولی رو ببینیم کی پیدا شد، اون زمانی که پیدا شد چه شرایط تاریخی بود، چه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بود. مشکلی که در هیستوریکال متد وجود داره، جلسه قبل هم اشاره کردم، این است که ارتباط دادن بین اون شرایط تاریخی و اون مسئله و تحولاتی که در اون مسئله اتفاق میفته، این ارتباط چون مبتنی است بر یک فلسفه‌ای که ما اصل اون فلسفه را قبول نداریم، یعنی هیستوریسم، این ارتباط هست که مشکل ایجاد میکنه. ما قبول داریم که بعضی از اوقات، بعضی از شرایط در طرح بعضی از مسائل یا تغییر بعضی از مسائل مؤثره، اما قبول نداریم که تمام عامل تعیین کننده در شکل گیری یک مسئله در یک علم و تحولات یک مسئله در یک علم عبارت باشه از شرایط تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. اینطور نیست. عوامل شخصی، ویژگی ها و خصوصیات اون فردی که مسئله رو مطرح میکنه تأثیر میگذاره. اینطوری نیست که این فقط نتیجه عوامل و شرایط بیرونی باشه، که مثلا اگر این روش درست باشه ما باید بپذیریم که مثلا علت این که شیخ انصاری توجه پیدا کرد به این که مکلف وقتی توجه میکنه به تکلیف یا یقین به تکلیف پیدا میکنه یا ظن به تکلیف پیدا میکنه یا شک نسبت به تکلیف داره و بر اساس این توجه آمد یه بحث راجع به یقین، یک بحث راجع به ظن، یک بحث راجع به شک رو مطرح کرد و با طرح این بحث ها علم اصول رو که تا زمان شیخ یک تحولات کرده بود، رشدی کرده بود، شیخ به اندازه تمام اون تحولات و رشدی که تا اون زمان کرده بود رو در دوره اصولی خودش انجام داد، ما ادعا بکنیم که شرایط تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فقط باعث شد که شیخ چنین توجهی پیدا بکنه و چنین بحثی رو مطرح بکنه و این بحث ها رو اینقدر توسعه بده. استصحاب که مثلا در کتب قبل از شیخ در حد یک صفحه، نیم صفحه، یک سطر بهش اشاره شده، یه دفعه توسط شیخ تبدیل میشه به یک بحث مفصل. حوادث تاریخی و اقتصادی و اجتماعی و اینا بود که خیلی مثل این که مثلا علاقه به ابقاء ماکان وجود داشته، شیخ باعث شده به دنبال استصحاب. این نیست، واقعا اینطوری نیست که همه مسائل از همه جهت فقط و فقط تحت تأثیر عوامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی شکل بگیرن. بله شیخ هم یه آدمه مثل بقیه آدم‌ها، در شرایط خاصی زندگی کرده، اون شرایط احیانا تأثیر گذاشته که یک مسئله‌ای رو توجه کنه، نمیگیم نه، ولی اینکه تمام عامل تاریخ باشه، تمام عامل شرایط بیرونی باشه، این ادعای هیستوریست هاست که ما اصلش رو قبول نداریم. بنابراین این روش هرچند قابل تطبیق است در علم اصول، به دلیل اشکالاتی که در مبانی این روش وجود داره در علم اصول استفاده نمیشه و در علوم انسانی و در علوم اسلامی ما اصلا از این روش استفاده نمی کنیم، نه اصول، نه فقه، نه کلام. ما از روش هیستوریستی، از روش های به اصطلاح هیستوریکال متد استفاده نمی کنیم، چون این روش مبنای فلسفیش غلطه. اضافه بر این که این روش با انگیزه ها و اهداف اصولی هم ارتباط نداره، چون تو این روش دنبال این هستیم که مثلا حجیت خبر واحد در چه زمانی شکل گرفت، اون زمان چه عواملی وجود داشت که مثلا ضرورتی ایجاد کرد که اون کسی که مثلا اولین بار حجیت خبر واحد رو مطرح کرد به این مسئله توجه پیدا کنه. خب اصولی که دنبال این داستانا نیست، اصولی میخواد ببینه آیا خبر واحد حجته که بالاخره فقیه بتونه بهش استناد بکنه یا نه، کی مطرحش کرده، چرا مطرحش کرده. برای اصولی اصلا مطرح نیست، هیچ اهمیتی نداره. عرض کردم اشکال هیستوریکال متد از یک طرف مبانی فلسفیشه که غلطه، از طرف دیگه اینه که اصلا با اهدافی که ما معمولا در علوم اسلامی داریم مثلا ربطی نداره. ما به دنبال علت پدیده ها که نیستیم، ما دنبال این نیستیم که چرا مسئله ظهور امر در وجود مطرح شد، به هر دلیلی که مطرح شد به ما چه. اونی که برای ما مهمه اینه که بالاخره امر ظاهر در وجود هست، فقیه میتونه به این استدلال کنه یا نه، به هر دلیلی مطرح شد. و چون این مبانیش غلطه، استفاده هایی هم که ازش میشه در علوم خیلی جا بی ربط میشه. اشاره کردم جلسه گذشته که مثلا این حرفا که بعضیا زدن، گفتن ولایت فقیه اولین بار امام مطرح کرد، که عرض کردم مثلا امام اولین بار نیست که، قرنها قبل از امام مطرح بوده، جزء مسلمات فقه شیعه بوده، بلکه به جزء مسلمات دیدگاه های اسلامی بوده، فراتر از شیعه است بحث ولایت فقیه. بعد گفتن امام اولین بار مطرح کرد، علتش هم این بود که پدرش رو دولت کشته بود، میخواست حساب دولت رو برسه، گفت خودم شاهم. این حرفا به قول یکی از بزرگان برای شب یلدا زیر لحاف خوبه، اینا که علم نیست که. ولی خب البته اینا رو به عنوان علم میگن و یک سری احمق‌تر از خودشون به عنوان یک تحقیق مهمتر از همه تحقیقاتی که ما در طول تاریخ انجام دادیم اینا رو گاهی از اوقات مطرح بگذاریم. برابر این هیستوریکال متد نه مبانی فلسفی شما قبول داریم و نه با اهداف ما در علم و اصول ارتباطی پیدا میکنه. به همین دلیل ما از هیستوریکال متد در علم و اصول استفاده نمیکنیم، ولو امکان استفاده ازش هست. روشیست که شهید صدر رضوان الله علیه بابش رو در علم و اصول باز کرد، البته اشاره خواهیم کرد که این روش درسته توسط شهید صدر برای اولین بار به این شکل مطرح شد، ولی همونطوری که تو بحث‌های دیگری گفتیم، توی درس‌های اصول، خود متن علم اصول اونجا هم اشاره کردیم، زمینه‌ها و نمونه‌هایی از این روش به صورت ناپیدا یا ناخودآگاه در آثار فقهی و اصولی ما وجود داشت، اما شهید صدر بود که اول بار روش استقرار رو به عنوان یک روش در عرض روش های موجود در اصول، حالا به صورت خاص و بعد در فقه مطرح کرد. ما خب روش عقلی و نقلی و عرفی رو اشاره کردیم که البته روش عقلی و نقلی معمولا به صورت آگاهانه مورد استفاده اصولی ها قرار گرفته و روش عرفی معمولا به صورت آگاهانه استفاده نشده، یعنی ناخودآگاه اصولی ها در کشف ارتکازات به همون روش ذهنی که قبلا اشاره کردیم، امروز هم تکرار کردیم در روانشناسی، از همون روش استفاده کردن بدون اینکه با مبانی روش شناختی روش ذهنی به اصطلاح ارتباط آگاهانه پیدا کنن، بدونن که واقعا این کاری که دارن میکنن چیه، ولی این کار کردن. روش استقرایی که آقای سعد مطرح کرد با روش هایی که تا حال اشاره کردیم، یا روش عقلی و نقلی یا روش عرفی، متفاوته. روش عقلی یا فلسفی که گفتیم در بخشی از مسائل علم و اصول، یا از اون جهت که ریشه در واقعیت دارن، یا از اون جهت که واقعی هستن، یا از اون جهت که احکامشون اهم از واقعیت و اعتباره به کار گرفته میشه، یه روشی است که اصطلاحا بهش میگن روش قیاسی، که در واقع ما از طریق یک سری قضایای کلی به یک سری قضایای جزئی دست پیدا میکنیم. یعنی در حرکت ما از کلی به جزئی است در روش قیاسی، در حالی که در روش استقرایی که آقای سعد مطرح کرد، که حالا اسمشو میشه روش علمی هم گذاشت چون نوعا در علوم تجربی از روش استقرایی استفاده میشه، مسیر حرکت ما عکس مسیر روش قیاسی است. یعنی ما در روش قیاسی از قضایای کلی به سمت جزئیات حرکت میکنیم، در حالی که در روش استقرایی از قضایای جزئی میخوایم به کلی برسیم. که شما میدونید در منطق میان میگن اگر حرکت از کلی به جزئی باشه میشه قیاس، قیاس منطقی، یا اگر حرکت از جزئی به کلی باشه میشه استقرا، و اگر حرکت از جزئی به جزئی باشه این میشه تمثیل در منطق. که اون چیزی که منطقی ها بهش میگن تمثیل، در فقه و اصول ما بهش میگیم قیاس. این قیاسی که الان اینجا من به کار میبرم قیاس به اصطلاح منطقی، یا اشتباه نکنینا، روش عقلی یا فلسفی که ما میگیم قیاسی است، قیاس به اصطلاح منطقی ها، نه قیاس به اصطلاح فقهی و اصولی که منطقی ها بهش میگن تمثیل. یعنی در روش عقلی یا فلسفی ما از کلی به جزئی حرکت میکنیم، در حالی که در روش استقرایی حرکت ما درست عکس اینه، از جزئی به کلی. خب ادعای های صد در روش استقرایی اینه که ما با تجمیع موارد جزئی یک قضیه کلی به دست میاریم. خب طرح این مسئله که ما از جزئی به کلی میرسیم، خب این که اختراع آقای صدر نبوده. قرنها پیش از آقای صدر وقتی منطقی ها بحث میکردن استقرار رو گفته بودن، گفته بودن ما سه روش داریم: کلی به جزئی، جزئی به کلی، جزئی به جزئی. بقیش منطقی ها گفتن اون چه که مفید یقین است فقط و فقط کلی به جزئی روش قیاسی است، یعنی قیاس منطقی. اما روش های دیگه مثل جزئی به کلی استقرا، یا جزئی به جزئی تمثیل، اینها مفید یقین نیست. منطقی ها اینجوری گفته بودن، این حرف تو منطق ارسطویی، تو منطق کلاسیک گفته شده بود. بله منطقی ها در مورد استقرا اینم گفتن، گفتن اگر استقرا تام باشد مفید یقینه. یعنی اگر شما تمام جزئیات یک کلی رو بتوانید مشاهده کنید و در تمام اونها این خصوصیت رو احراز کنید، میتونید بگید همشون همین خصوصیت رو دارن. فوش استقراء تام یه چیزیست که فقط در به عنوان یک فرض مطرح میشه. البته منطقی ها مدعی هن که زمانی که شما استقراء تام میکنید، استقراء تام در جوهر و گوهر خودش واقعا استقراء دیگه نیست، دیگه حرکت از جزئی به کلی نیست، این واقعا قیاسه، قیاس منطقی، حرکت از کلی به جزئی. آقای صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء که آمد این مبانی منطق استقرار رو در واقع مطرح کرد، که قبلا هم داستان پیدایش این کتاب رو گفتم که آقای سعد در درس اصولشون به مناسبت چند بار مطرح میکنن که این مسئله بر اساس مبانی منطق استقرار و تجمیع احتمالات قابل حله به صورت یک عبارت مجمل. یکی از شاگردان ایشون که استاد بنده از جناب آقای خائری حفظه الله به ایشون اشکال میکنه که این چیه شمایی میگی بر اساس تجمیع احتمال مبانی منطق استقرایی چیه دیگه؟ آقای سعد یه توضیحی میدن، آقای حائری دوباره اشکال میکنن. این اشکال و توضیح طولانی میشه. آقای صدر به ایشون میگه اینجوری به هم میزنی تو جلسه درس منو، شما یه جلسه خصوصی بیا پیش من اشکال میکن جواب بدم. آقای حائری میره خدمت ایشون، شروع میکنه به اشکال، آقای صدر جواب میده، بعد یواش یواش آقای صدر یه جایی میرسه میگه خب خودم باید مطالعه کنم، فکر کنم. آقای حائری برخلاف بعضی از دوستان که زحمت قلم رو نمیدن که یه وقت خدای نکرده جوهرش تمام بشه، تمام این گفتگوها رو مینوشته که نسخش رو ایشون داره، یعنی سوالاتی که کرده و جوابهایی که آقای صدر داده اینا رو مینوشته. این جلسه ادامه پیدا میکنه. مدتی آقای حائری و آقای صدر جلسه ای داشتن که آقای حائری اشکال میکرده و آقای صدر جواب میداده. بعد که این یه مدتی میگذره، این بحث ها تقریبا جمع بندی میشه توی اون جلسات، آقای صدر یادداشت های آقای حائری رو میگیره و خودش یک دور کتاب الاسس المنطقیه رو با قلم خودش مینویسه، که این چه که به نام کتاب الاسس المنطقیه هست، قلم خود آقای صدره که فوق العاده قلم زیبا و قوی عربی است. ایشون اونو خودش مینویسه بر اساس یادداشت هایی که آقای حائری از اون جلسات تهیه کرده بوده و این کتاب شکل میگیره، که این کتاب یکی از نشانه های نبوغ فوق العاده آقای صدره. من خاطرم هست که سال 69 یا 70 که در اجلاس روششناسی علوم تجربی در دانشگاه صنعتی شریف من سخنرانی داشتم، این کتاب رو توضیح دادم، مبانی آقای صدر رو، این قسمتش که حالا اینجا اشاره میکنم، و بعد اون توضیحات من و سخنرانی من در اون اجلاس در قالب دو مقاله در دو شماره در کیهان اندیشه، فکر میکنم بله کیهان اندیشه چاپ شد. توی اونجا من این رو گفتم و بعد دوستانی که اونجا بودن، اساتید دانشگاه صنعتی شریف و برخی از اساتید ایرانی که از خارج کشور آمده بودن، همه اذعان داشتن که این کتاب حداقل اطلاعات ریاضی که کسی باید داشته باشه تا چنین کتابی رو حتی الان بخواد بفهمه، حداقل لیسانسه که بتواند اون بخش ریاضیات این کتاب، چون در یک بخشی از این کتاب آقای صدر یک بحث فوق العاده دقیقی در باب حساب احتمالات داره و اونجا نظریات معروف موجود در حساب احتمالات رو که توسط ریاضیدانان بزرگی مثل برنولی مطرح شده به نقد میکشه، اون نظریات رو رد میکنه و نظریه های جایگزین در حساب احتمالات مطرح میکنه، که الان حساب احتمالات کاربرد فوق العاده زیادی داره. یکی از مهمترین کاربردهای حساب احتمالات در حال حاضر استفاده از حساب احتمالات هست در آمار، علم آمار. این چیزایی که میگن مثلا اینقدر درصد موافقن، اینقدر درصد مخالفن، اینا که نمیدن همه آدما رو بپرسن ازشون بفهمن واقعا چند درصد موافقن، چون اینا به 100 تا آدم 1000 تا آدم فوقش مطالعه میکنن، بعد میان یه نتایجی میگیرن که الان مثلا نهاد جهاد دانشگاهی یک بخشی داره برای نظرسنجی که دائم نظرسنجیاشون رو برای من میفرستن، البته جزواتشون محرمانه است، دائم نظرسنجی میکنن از جهات مختلف جامعه رو و گزارش میدن که این گزارش ها میره دست افراد مختلفی از مسئولین. تمام این گزارش ها بر اساس حساب احتمالات انجام میشه که الان نظریات مختلفی رو در آمار هم ایجاد کرده. حالا اون نکته میخواستم عرض کنم اینه، آقای سعد یک همچین کتابی رو با یک همچین ریاضیاتی رو نوشته طوری که الان کسی که بخواد واقعا کتاب رو بفهمه به خصوص اون بخش مربوط ریاضیشو باید در حد مثلا یه لیسانس دانشگاهی ریاضیات بلد باشه تا اصلا بتونه اینو بفهمه. و این در حالی است که آقای سعد فقط 4 کلاس ابتدایی درس خونده، اصلا آقای سعد دبیرستان هم نرفته، چه رسد به دانشگاه، هیچ تحصیل کلاسیک نداشته، بعد فقط یه 4 کلاس ابتدایی درس خونده بود، که این نبوغ فوق‌العاده ایشونه که خودش با مطالعات شخصیش نه تنها مطالب اونا رو فهمیده بلکه این توان رو داشته که مطالب اونا رو نقد بکنه. به هر حال آقای سعد در کتاب اصول منطقی ابتدا میاد مبانی منطق کلاسیک رو نفی میکنه و اون ادعایی رو که منطق کلاسیک داره که اصلا نمیشه از طریق استقرا به یقین رسید رو به چالش میکشه، که تو این قسمت من قبلا برای دوستان زیاد گفتم آقای سعد میاد 3 اصطلاح رو مطرح میکنه، یکی یقین ریاضی یا برهانی، یکی یقین موضوعی و یکی یقین ذاتی. میگوید یقین ریاضی یا برهانی اون است که از طریق قیاس به دست میاد، اون که منطق ارسطویی گفته قیاس مفید یقینه و غیر قیاس مفید یقین نیست، مقصود یقین برهانی است که احتمال خلاف وجود نداره، یقین ریاضی است که احتمال خلاف وجود نداره و وجود ندارش نه به فقط این که ما میگیم وجود نداره، بلکه اصلا به لحاظ برهان یا به لحاظ ریاضی امکانش نیست. نقطه مقابل این یقین، یقین ذاتی رو مطرح میکنه ایشون، که بارها عرض کردم این اصطلاح ذاتی در ادبیات معاصر عربی معادل یک اصطلاح در فلسفه کانتیست. این اصطلاح با ذاتی و عرضی منطق که شما خوندید فرق داره. ذاتی در اینجا در معادل سابجکتیو بارها عرض کردم که بعضیایی که این کتابای آقای صدر رو میخونن چون اصطلاحات عربی جدید بلد نیستن یه ترجمه ها یا توضیحاتی میدن که به قول معروف یا رو حکو به سکلا، اون مادری که بچهش تیکه پاره شده جلوش داره از دلش خونه داره عشق از همه جای بدنش میزنه، وقتی این توضیحات رو گوش بده خندش میگیره، چون اینا از میبافن از خودشون چون نمیدونن اصطلاح عربی جدید چیه، اصلا این اصطلاح کجا پیدا شده. یقین ذاتی به اصطلاح های سعد یعنی یقین وابسته به شخص صاحب یقین، یعنی یقین روانشناختی، که یک کسانی حالاتی دارن به لحاظ روحی که زود یقین پیدا میکنن. نمونه مثلا شایعش که ما باشون برخورد میکنیم آدم های وسواسیه که زود یقین پیدا میکنه اینجا نجسه، در حالی که دیگران عادتا یقین پیدا نمیکنن. یا آدم های خیلی خوشباور مثلا تا یه چیزی بهشون میگن یقین پیدا میکنن، با یک آدم های عادی توی اون شرایط یقین پیدا نمیکنن. این یقین که در اون شخصی که پیدا میشه احتمال خلاف نمیده، اون شخص وابسته به روحیات اون شخصه، وابسته به خصوصیات روحی اوست. آقای سعد میگه بین اون یقین ریاضی و برهانی و این یقین ذاتی که کاملا وابسته به خصوصیات شخصه، یک یقین دیگری ما داریم به نام یقین موضوعی. یقین موضوعی نه یقین به موضوع در مقابل یقین به محمول. این کلمه موضوعی در مقابل ذاتی به کار میره، اینم اصطلاح فلسفه کانت. در اصطلاح فلسفه کانت ما ابجکتیو داریم و سابجکتیو. مقصود آقای سعد از یقین موضوعی این اصطلاح ادبیات عربی جدیده، اصطلاح آقای سعد رو جعل نکرده، این اصطلاح در فلسفه جدید در عربی وجود داشته، آقای سعد استفاده کرده. یقین موضوعی یعنی یقین ابجکتیو، یعنی یقینی که وابسته به صاحب یقین نیست، هر چند برهانی نباشه، هر چند ریاضی نباشه. ادعای آقای صدر اینه که استقراء ناقص که منطقیان گذشته میگفتن مفید یقین نیست، بله مفید یقین ریاضی یا برهانی نیست، اما مفید یقین هست، یعنی یقین موضوعی، نه البته یقین ذاتی که ارزشی نداره. یقین ذاتی در بحث حجیت یقین میگیم یقین یقینه، یقین ذاتی هم حجته، چون حجیت برای یقین ذاتیه. این ذاتی به معنای در مقابل عرضیه ها، توجه کنید این اصطلاحات، قابل تفکیک نیست حجیت از یقین، ولو یقین یقین روانشناختی باشه، همون چیزی که شیخ به نام قطع القبا ذکر میکنه، قطع قطع که شیخ میگه همین یقین ذاتیه، همین یقین روانشناختیه. آقای صد ادعاش اینه که استقرا مفید یقین هست، اما نه یقین ریاضی یا برهانی، بلکه یقین موضوعی، یعنی یقینی که وابسته به شخص صاحب یقین نیست، یک حالت روانی برای او نیست، فقط واقعا مستند به یک سری امور واقعیه که جا داره در شرایطی که اون امور تحقق پیدا میکنه ما چنین یقینی پیدا کنیم. آقای صدر برای توضیح این مسئله میاد اول یک بحث مفصلی راجع به حساب احتمالات و تجمیع احتمالات میکنه که چگونه احتمالات به همدیگه زمیمه میشن و با زمیمه شدنشون احتمال افزایش پیدا میکنه. بعد یه بحث دیگری میکنه که چگونه ما در این فرایند ظن در حال افزایش که ما بهش میگیم ظن فزاینده، ظنی که هی دائم داره تقویت میشه، چگونه هست که ما به یقین میرسیم. اینو آقای صدر تو کتاب میخواد توضیح بده، که البته این یک بحثی است که در مباحث به اصطلاح معرفت شناسی فوق العاده مورد نقده، و این بحثی است که حتی متأخرین از معرفت شناسان غربی بهش پرداختن و اصرار دارن که مثلا بعضی از اونها مثل پوپر معتقدن که یک شکافی وجود داره بین ظن و یقین که هیچگاه این شکاف پر نمیشه، به تعبیر اونها این پارگی قابل وصل کردن نیست، قابل دوختن نیست. آقای صدر معتقد نه، انسان این خصوصیت رو داره که وقتی از یک حدی ظنش بالاتر رفت، احتمالات قوی شد، اینجا یک جهشی پیدا میکنه و به یقین میرسه. و بعد آقای صدر بر این اساس نه فقط در علم اصول که حالا مباحث متعددی رو در علم اصول میخواد با استقرا درست کنه، که حالا همین روزها توی علم اصول دوستانی که بودن دیدن که ایشون چطور از استقرا استفاده میکنه برای حجیت اجماع، چطور استفاده میکنیم ما به تبع ایشون، هرچند ایشون با ما در اینجا موافق نیست، برای حجیت شهرت فتوایی و از این قبیل. آقای صدر مدعی است که بسیاری از مسائل اعتقادی بلکه همش از طریق استقرا قابل اثباته، نه عادتا از طریق برهان، و به همین دلیل ایشون چند نمونه رو در کتاب الاسس المنطقیه ذکر میکنه و در صدد بود آقای صدر که کتابی تنظیم کنه فلسفی بر اساس استقرا، تمام مباحث مربوط به فلسفه رو بازنگری کنه، که این کتاب رو همیشون شروع کرده بود و ظاهراً چند دفتر از اون رو نوشته بود که بعد از شهادت ایشون که صدامی ها حمله کردن به خونه ایشون و آثار ایشون رو آتش زدند و خراب کردن، اون کتاب سوخت در اون حمله، هنوز نسخه ای ازش پیدا نشده تا اون حدی که من اطلاع دارم، چون ما خودمون یک مؤسسه ای رو داریم به نام مؤسسه شهید صدر که مجموعی از شاگردان شهید صدر، اولین شاگرد شهید صدر و برخی دیگر مثل بنده که جزء شاگردان با واسطه ایشون محسوب میشم، این مؤسسه رو راه اندازی کردیم. تمام آثار شهید صدر رو سعی کرده این مؤسسه جمع‌آوری کنه، تمام نامه ها، یادداشت ها، هر چی که از ایشون بوده و مجموعه آثار ایشون رو در 20 و چند جلد، الان یادم نیست دقیقاً چند، 20 و چند تا شده تا الان، منتشر کردیم. ما آقای صدر اون کتابش پیدا نشد تا حدی که ما تمام کسانی که با ایشون ارتباط داشتن رو تونستیم شناسایی کنیم و بتونیم جستجو کنیم ببینیم چیزی از ایشون پیششون هست. اون کتاب متاسفانه پیدا نشد، با اینکه بعضی از شاگردانشون میگفتن که ما خودمون دیدیم که ایشون از روی اون میخوند برای ما، یعنی از روی اون دفاتری که خودش نوشته بود میخوند بعضی از بحثا رو، ولی هیچی از اون برای ما پیدا نشد. به هر حال آقای صدر فوق العاده به بحث استقرار دلبستگی پیدا کرد و معتقد بود که با این بحث بسیاری از مسائلی رو که ما باش مواجه با مشکل هستیم میتونیم حل کنیم. اون چه که حالا برای ما در این بحث مهمه، کاربرد این روش هست در اصول، که در واقع بابی است که آقای صدر برای ما باز کرد در علم اصول و قبل از ایشون کسی به این باب توجه نکرده بود. که البته دوستانی که در بحث‌های اصولی ما هستن با مصادیقش آشنان، ما حالا در جلسه آینده انشالله این مصادیق رو به خاطر اینکه می‌خوایم این بحث کامل باشه اینجا یک فهرستی ازش ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.